أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من الان الى قیام یوم الدین. دنیا گاهی شادمانی داره، گاهی غم غصه، طبیعیه. همه در این یکسان، همه آدم ها گاهی شادمانن، عواملی پیش اومده که شادمانن، گاهی عواملی پیش اومده که غمگینن، ناراحتن. اما عالم آخرت ممکن است آدم اینجا یک کاری کرده باشد که همیشه شادمانی باشد، همیشه آخرت شادمانی باشد. بر بعضی ها از لحظه مرگ شادمانی باشد، بعضیا بعد از برزخ و قیامت. باز این بسته که دارد به مقداری که آدم کار کرده اون مایه شادمانی را به همراه دارد. دلیل شادمانی چیست؟ اون دلیل شادمانی را چقدر به همراه دارد؟ به اندازه اون، به اندازه قوت اون، به اندازه توانایی اون دلیل شادمانی، آدم اون آدم به شادمانی میرسد. شادمانی های عالم آخرت ربطی نداره بین عالم، هیچ چیزش ربط نداره، هیچ چیزش ربط نداره. اونجا اصلا یه ساختمان دیگری است، مقایسه اصلا نمیتوان کرد بین اینجا و آنجا. مهم این است که شما اون عامل شادمانی را تحصیل کنید. عامل شادمانی ایمان به خدا و آخرت است. ایمان عامل شادمانیه، سراسر دوران آخرت. همون مقدار که هست، ولی همون مقدار که آدم کار کرده، همون مقدار که سرمایه داره، اون سرمایهش حداقل از لبه مرز بهشت فرشتگان میگن سلام علیکم، از لبه مرز ورود در بهشت سلام علیکم. برای بعضیان از لحظه مرگ میگن سلام علیکم، سلامتی از لحظه مرگ براشون شروع میشه. برای بعضیان از لحظه ورود در بهشت. حالا مهم این است که ایمان عامل این شادمانیه. ایمان عامل شادمانیه. ایمان را اگر آدم بتواند پرورش بدهد و تقویت کند، پرورش بدهد و تقویت کند، میرسه به جایی که شادمانی از همین دنیا شروع میشه، نه تو لحظه مرگ. اینو مکرر عرض کردیم که برای بعضی بهشتشون از همینجا شروع میشه، بهشتشون از همینجا شروع میشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی چی؟ الا ان اولیاء الله لا خوف ولا هم یحزنون، نه ترسه نه اندوه. چیه؟ شادمانیه. خب اینا کیان؟ الذین آمنو. الذین آمنو و کانو یتقون. الذین آمنو و کانو یتقون. کانو یتقون بعده. اینا به یه ایمانی رسیدن کن، ایمان عامل این است که دیگه هیچ ترسی نداره، هیچ اندوهی اصلا به سراغشان نمی آید. از کی؟ از وقتی که به این ایمان برسن. این ایمان مرحله اول ایمان، مثلا برای آدم یه حوادثی پیش میاد، یه استدلالی براش یه کسی میکنه معتقد میشه، مثلا فرض کنید یه کتابی میخونه معتقد میشه، یه حوادثی پیش میاد، یه حرفایی میشنوه از یه آدم مثلا حسابی که خودش به آخرت معتقده، یه حرفی میشنوه و این هم به آخرت و خدا معتقد میشه. خب این ایمان. حالا به هر دلیلی انسان به ایمان میرسد. اگر این ایمان به عمل برسد، اگر این ایمان به عمل برساند خودش را به عمل برسد، یه ایمان جدیدی از آن میزاید. این ایمانی رو که اینجا گفتن، این همون ایمانه. الذین آمنو یعنی ایمانی که شما با عمل تحصیل کرده ای، نه یک کتاب خوندی. آدم یک کتاب میخونه، مثلا یک کتابی هست به نام نشانهای از او، 100 تا 200 تا مثلا نشانه از نشانهای خدای متعال رو که خدایی هست توی جهان اونجا گفته. کتاب خوبیه. این کتاب من میخونم تو دلم جوانه ایمان میزنه. خب اگه این به عمل رسید، عمل جدی شد، اون عمل یک ایمان جدیدی، یه ایمان جدیدی ایجاد میکنن در دل آدم. ایمان زائده عمل. الذین آمنوا و کانوا یتقون، یعنی کسانی که ایمان دارن و سالها مواظب رفتار و عمل خودشان بودند. و کانوا یتقون، نه 2 روز مواظب چشمش بوده، مثلا روزای فرض کنید که بعد از مثلا شب احیا که آدم اون روز از خواب بلند میشه، خیلی مواظب چشمشه، مواظب زبونشه، وقت اینجوره. نه، هر روز برای این اون حالت هست. خدا میترسه هر روز. اینه که کان و یتقون، یعنی یک دراز مدتی اینا از خودشان مواظبت کردن. این دراز مدت هرچی بیشتر و هرچی سختر، مواظبت سختر، هرچی مواظبت سختر و هرچی مدتش درازتر، ثمرش که اون ایمانی است که در اثر عمل نصیب آدم میشه، اون میشه قوی تر. اگر قوی تر شد، ایمان شادمانی به بار می آورد. حالا ببینید الذین آمنوا وکانوا یتقون، بعدش لهم البشرا فی الحیات دنیا، یعنی یهو از یه گوشه هایی یه ذره از بهش میرن اینجا تو دنیاش. حالا در زندگانی ائمه علیهم السلام ما داریم که مثلا دو روز بوده، سه روز بوده، اینا هیچی نداشتن بخورن. پیامبر آمده تو خونه دخترش، میره بچه ها دارن میلرزن، مثلا قیافه ها زرد شده، و بعد مثلا پس کنه ایشون دعا کرده، حالا هرچی شده، بعد غذای از بهشت، غذای از بهشت براش آوردن، گوشه‌های از بهشت اینجا براش باز میشه، یعنی بهشتش از اینجا شروع میشه. حالا بهشت شادمانی که میشه دیگه، حالا غذا رو نمیگیم، خیلی رو غذا تکیه نمی کنیم، بهشت شادمانی شروع میشه. این دیگه هزار بار شنیدین، میگن که هرچی بر حضرت ابوعبدالله روز بالاتر می آمد و سختر می شد، صورت ایشون بیشتر گل می انداخت. خب چرا گل می انداخت؟ این چه جور بابا دیگه آدم معمولی که نبود که مثلا 2000 ما پیدا بکنیم خوشحال می شی. اون اینجوری که نبود که همه بهش هم بهش می دادن خوشحال نمی شد. خب ایشون یک جوری داره میشه اونجا که خوشحال داره میشه، که تو صورتش خوشحالیش دیده میشه، چی گیرش میامده اینجوری. قرآن دارد که در صورت آنها نظرت و نعیم، شادمانی و خرمی نعمتهای الهی، اون بهشته اختصاصی تو قیافشون دیده میشه. یه دستهی صورتها قبارالوده، پر از غمه، پر از غصه است. یه دستم هستن که هرچی تو صورتشونه شادمانیه، باز از نوع علم آخرتیش. هر کسی ایمان را قبول کرد، همون مرحله اول ایمان، پای اون مرحله اول ایمانش وایساد، پای اولی، پای مرحله اول هم ایمانش ایستاد، این سایش داره. یادتونه اینو هی عرض کردیم، فرمودن لئن شکرتم لازیدن نکن، اگر شما شکر کنید شما را می افزایی. نعمتت را، شکر نعمت، نعمتت افزون کند. این نه، شکر نعمت خودت را افزون می کند، تا میزه به یه جایی که همش میشه چراغ، همه وجود چراغ. دوست شهید داشتی؟ اون رفیقم گفت من میرفتم سر قبرشون زیاد میرفتم. گفت با معرفت من ساعت بار اومدم آخه یه بارم تو بیا در واقع میخواه بودم یه خورشید اومد صورتش مثل یه خورشید این همون ایمان است و همون شادمانی است و هم همه چیزای خوب است. اون آقای بزرگوار رو گفتش که برده بودن به وادی السلام برای که دفن کنه از علمای تراز اول بود که در معرض بود که مرجع تقلید بشه بعد از شیخ انصاری ایشون بشه شیخ حسن نجم آبادی به خانواده نجم آبادی در تهران بودن که ایشون یک نفرشونه که در نجف بوده و خیلی در مقام فقاهت ممتاز بوده. بعد گفتن که کسی دیده بود که تمام وادی السلام من وادی السلام دیدین یا ندیدین سر و ته نداره دیگه ولی خرابش کردن حالا از جاده ازش عور دادن و نمیدونم چی سر و ته نداره قبرتنش سر و ته نداره سراسر شروع پر از نور حالا که ایشون آوردن اینجا میخوام دفن کنن. این همون شادمانیه این شادمانی از عمل آدم این شادمانی از ایمان آدم اون ایمان از عمل آدم عمل آدم هم نه این است که شما روزی 100 رکعت نماز میخونی این عمل این است که شما دقیق مواظب چشممه مواظب گوشم هستم مواظب زبونم هستم هی وزن میکنم حرفامو نگاهمو فکر میکنم گوش دادنمو فکر میکنم بعد گوش میدم اون داستان آج آقای حقچرانس براتون عرض کردم فهمدن یه جای ما مهمانی دعوت داشتیم یه آقای تو این جمعی که نشسته بود شما اجازه بفرمایید من میخوام یه کمی تو این جمع صحبت کنم. خب بفرمایید ببینیم چی میخواید صحبت کنید. شروع کرد به غیبت. من گفتم آقا شما غیبت داری میکنی داری غیبت میکنی نه اینا غیبت نیست. من به صابخونه گفتم آی صابخونه من دیگه توی این مجلس شما نمیمونم. ایشون اگه بخواد از یه حرفا بزنه من دیگه نیستم من میرم. ما شجاعت داریم مواظبت اون مواظبته این ایمان را قوت میدهد. میری تو بهش این ایمانه این شادمانیه میشه گل گلزار. اون آقا گفت من خوابیدم فلانی را خب ببینیم من دیدم و نشونت بدم بردش یک صحرا بود صحرا لاله سرخ چقدر اون کار کرده بوده، چرا همه شده بوده لاله سرخ. شما یه دل خوش کن، یه دل خوش کن، بلخصوص مثلا دل پدر مادر، بلخصوص دل پدر مادر لازم هم میسنسن شما رو دعا کنن. وقتی میدن شما درس خوب خوندی، بازی نمی کنی، درس خوب میخونی، اون دلش خوشه، راه داره میره، دکونه داره کار میکنه، اما دلش خوشه. این دلخوشی اون اونجا برای شما میشه یه باغستان بزرگ گل. چه گلی؟ گلی که چه گفته بودیم؟ صد بار گفتیم یه برگشو اگه یه برگ از این گل بکنن بیارن توی این عالم، همه این عالم میشه، یعنی همین زمین ما میشه گلستون. یه دونه برگشو چقدر خرمی داره، بی نهایتی دیگه، خرمی های بی نهایتی، بی نهایت خرمی توی برگشه. اینجا رو میاره همه رو گلستان میکنه. و مهمش این است که این شادمان، شادمان های این عالم، شما مثلا فرض کنید که توی مجلسی رفتیم خیلی خوب بوده، خیلی خوش گذشته، بعد یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت تمام میشه، یه یخی، یه تلخی به جا میمونه. خیلی کش بیاد اون شادمان کش ما تو اون مجلس داشتی، شب خوابیدی صبح بنان شدی دیگه چیزی نیست. خاصیت لذت های این دنیا و خوشی های این دنیا اینه که مدتش کوتاهه، حتما قاطی داره. گلف با خار قرینه، گل و خار و هم قرینه، هم اون دیگه نیست. این تو اگه به شادمانی رسیدی، به شادمانی رسیدی، ته نداره. باز این رحمه رو هی مکرر عرض کردیم، بیان خدای متعال تجلی می کند برای اهل بهشت در هر بار که تجلی می کند نعمت اونها رو مضاعف می کند. مثلا از کنون یه باغ شما داشتی 100,000 متر تو بهشت، این میشه 200,000 متر. هفته بعد چی؟ هفته بعد میشه تو برای هفته بعد چی؟ تا کی؟ تا ابد. حالا مثال واقع عرض کردیم، همه نعمت ها هی مضاعف میشه، مضاعف میشه. حالا دقت کنید ببینید که من یه همچی چیزی بی نهایتی رو به یه نگاه میفروشم، یه لبخند که یه کسی به من بزنه، بی دست اسکناس که رشوه بده میفروشن. اگر آدم یه گناه بکنه، مرتبه دوم راحت تر گناه میکنه. گناهانو که آدم میکنه در تحت ولایت شیطان آدم گناه میکنه، دهنه آدم رو، دهنه آدم رو شیطان گرفته. بار اول یه تاخت میزنه، من لغزش میکنم، اگه بلند شدی از جا، گرد و خاک این زمین خوردن رو پاک کردی، جبران کردی، خب مرتبه دوم باز برای سخته. اینجا سختی کشیده تا شما رو زمین زده. اگر نه، گرد و خاک رو پاک نکردی، گرد و خاک رو پاک نکردی، بار دوم راحت تر میزنه زمین. بار سوم راحت تر. یهو میره آدم دهنش دست شیطان. اونایی که گرفتارن به یه گناهی که به آن معتاد شده اند، این معناش این است که شیطان اون دهنه رو زده، بعد تا تکون میده من گناه میکنم، دو مرتبه تکون میده گناه دوم میکنم، سه مرتبه. برای معالجه ما چی کار کرد؟ ما چی کار کرد؟ از این حرف خوبی بیتونه. من میخواستم عرض کنم که نمازت رو درست کن. اگه نمازت رو درست کنی نمیتونه اینجوری دهنه بزنه به آدم. هرچی شما نمازتو بهتر بخونی بهتر حرف میزنی، هرچی نمازتو بهتر بخونی بهتر نگاه میکنی، آلوده تر نگاه نمی کنی. بار اول یه درجه، بار دوم دو... نه، هرچی نمازتو بهتر بخونی میکوشی برای بهتر خوندن، اول وقت خوندن، صحیح خوندن، با تو معنینه خوندن، بحثی که هفته پیش گفتی. به نظر ما که یه چیزی رو که هم گفتم هفته پیش، حالا یادم رفته، عرض کردم که یه اقامه بگین، اقامه را سردستی نگین، یه اقامه بگین، دو سه دقیقه، دو دقیقه، یه دقیقه مثلا طول میکشه. بعدم آدم یه نماز میخونه، تون تون نمیخونه، سعی میکنه بفهمه چی میگه، بفهمه چی کار میکنه. اینه دوم. بعد از نمازم یه تسبیحات بگی به سرعت برق بلند نشین بری. همه اینا یه چیزی نتیجه میده، نتیجه میده در آرام باطنا. میگن کسی که بلند شد به سرعت رفت، خدای متعال فرمود که به فرشتگان این دنبال رزق و روزی میره، میدوی بره دنبال کاه، دنبال رزق و روزیش. مگه رزق و روزیش به دست من نیست؟ چرا میدوه دنبال اون؟ من مکرر شده. یه وقتی رفته بودیم به زیارت امامزاده است در اطراف کاشان، نزدیک به کاشان، به نام مشهد اردهال. این امامزاده مهمیه، امامزاده مهمیه. اگه کسی حاجت داره، یه امامزاده هم هست در اطراف عراق، بیرون از شهر عراق. وقتی یه راه اختصاصی داشت، ما دیگه نرفتیم داخل عراق، از اون راه رفتیم به سر قبر ایشون. من سوره یاسین خواستم بخونم برای ایشون، بزنم نیمه کاره گذاشتی. آقا نتیجه میده، سر قبر آقای مشهد اردهار هی تو دلم گذشت دو رکعت نمازم بخونم برای ایشون. نخوند. نیم ساعت سه رو بیه ساعت الان ما اینجا بودیم و یه دو رکعت نمازم هدیه کنیم به محضر ایشون. اومده چهار قدم که رفت ماشین پدرمون رو در آورد. یه بار که این داشت میرفت یه جوری پرید بالا که سر من کوبیده شد به سقف ماشین. کوتاهی بکنی برات یه جایی رو کوتاهی میکنن، اینو مطمئن باشی. ما حالا عرض میکنم بقید یه نماز، فقط یه نماز، یه نماز درست. آه کل یه نماز درست اگر آدم تمام نمازش رو درست بخونه، سعی کنه اول وقت بخونه، مثلا میشه سه ربع ساعت. سه ربع ساعت از 24 ساعت ما اینقدر از این دقایق حروم کرده داریم. این نماز تا که موازنت کنی زورت به شیطان میرسه، میتونی در مقابل شیطان مقاومت کنی. خاصیت نماز، خاصیت نماز و هزار خاصیت دیگر، هزار خاصیت از مرحوم آیت الله بهجت پرسیدم که آقا مرحوم آقای قاضی فرموده بودن هر کسی که نحوه نمازش اول وقت بخونه این به یه جایی میرسه، درسته؟ ایشون فرموده بود بله درسته. این عبارتشون فرموده، خودشون هم تأیید کرد نمازتو اول وقت بخون. یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، گفت من دم جاده قم به تهران یه سید طلبه خوبی رو دیدم و سوارش کردم. تو رو با هم خوب صحبت کردیم دیگه، مناسبت پیش اومد و آشناهای طرفینی و این جمله مرحوم آیت الله بهجت. گفت من رفتم خدمت ایشان، به ایشان عرض کردم که آقا من میخوام آدم بشم. ایوه هم میگفت آقا نمیشه، بی خوب جز این فکر رو نکن. ایشون فرمودن که نمازات رو اول وقت بخون، نمازات رو اول وقت بخون. عرض کرد که آقا من مغرب و عشا و ظهر و عصر اما عهده‌دار میشم که نمازم اول وقت بخونم، صبح در اختیار من نیست، دیر و زود میشه. فرمودن که خب باش، اون به عهده من. مثلا یادم رفت دقیقا روشون گفتن به عهده من یا نه. فردا صبح لحظه از آن زنگ خونه رو زدم. کیه؟ صدای بهجت رو شنیدم. دویدم دم در، کسی نیست. فردا پس فردا پس اون فردا لحظه از آن زنگ میزنم. من میگم کیه؟ صدای وحشت میشنوم. میام دم در، کسی نیست. عهده‌دار شد که من نماز صبح تو من بیدارت میکنم. میشه؟ یه شعر بود. دوست داریم که اینجا میاد صد بار، یعنی هر روز میاد. رفقای درس ماست. خب خواجه های اخشناس من فرمودن که تابستان حاج خانوم رفته با حاج خانوم نماز جماعت میخوندن. حاج خانوم رفته منزل یکی از دختراش. من کسی رو ندارم صبح. صبح شما بیا. ها تابستونه. ساعت سه بعد از نصف شب. سه بعد از نصف شب من بعد از خواب بیدارشم. نمیشه. اب نداره. قبل از عصر، 10 دقیقه به عصر که من بلند شم، وضو بگیرم، سوار دوچرخه بشم، خودم به خونه آقا برسونم، این مقدار فاصله. زنگ زدم، دویدم دم در کسی. فردام کسی نیست، پس فردام کسی. مادرم من گفت این صبح چرا تو میری دم در؟ زن کسی نمیزنه، در کسی نمیزنه. ما هیچی نگفتیم. مادامی که این 3 ماهه حاج خانم برگشت و نماز جماعت حاج آقا درست شد، ما صبح میرفتیم با زنگ آقا اول وقت خودم میرسوندم به نماز حاج آقا. برای ماها که وجود نداره، ما همین خور و خواب و خشم و شهوت. بله خور اگه قضا خوشمزه تر باشه من خوشحال میشم. بله مهمونی بریم یه قضای خیلی ممتاز تازه ای رو مثلا بیارم، حاجه های اخشناس رو برده بودن قسمت های مثلا پرخون کرک مثلا یا یه جای دیگه از این نقاط خوشحاب و هوا. فرمودن که من واسه این نماز شب شنبه و درس شب شنبه بخواستم برگردم، از دور که می آمدیم این دود و دم تهران رو دیدم. فرمودن به من که ما تو رو تو این دود و دم حفظ می کنی، لازم نیست بری بیرون، باش به داده این مردم برس. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح خلتی و علی الارواح خلتی خلتی بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الوقت منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اینایی که سم میفرستادن یه سم میفرستادن که برو برگرد نداشته باشه. عذاب حضرت جواد یه سم میخورونده بودن که دیگه امکان معالجه نداشته باشه، امکان معالجه نداشته باشه. در داستان امام حسن علیه السلام رو خاطرتون هست، فرمود بارها به من سم خوروندن اما این بار یه سم نیست. بعدم سم روی کبد و جیگر آدم اثر میکنه. با جیگر چی کار میکنه نمیدونم. تشنگی میاره، تشنگی میاره. از اون تشنگی هایی که برای جد بزرگ کباهر شو بوده بود فرمود لقد تفتتت کبدی من از سما جگرم پاره پاره شد از پشمشون. بعدم اون خبیث خبیثه گفته بود که بیشینین داری و دنبک بزنین، کف بزنین که صدای ابن الرضا رو من نشنم. در اون تنهایی و غربت وقت فرزند بزرگوارش که 7-8 ساله بود، ایشون آمده به بالین پدر آخرین لحظات پدر رو ادراک کرد. بالین امام حسین کی آمده بود؟ شیم را چکمه آمده بود. اونایی که سنگ داشتن و تیر داشتن و این حرفا بازم هنوز دور و بر این قطرگاه رو نگرفته بودن که این آخرین تیر خودش هم به سوی اون حضرت. فرمود صبرن علا بلائک. گفتم آقا صبرن علا بلائک یعنی چی؟ میخواست بگه من میدونم اگر کار من تموم بشه اینا میرزن به خیمه های من. من نمیتونم راضی باشم که زینبم اسیر بشه، اما چون تو خواسته ای صبر میکنم، چاره ندارم.